بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجهم شریف. من ابتداعا معذرت میخوام به خاطر اینکه از صبح سحر درگیر تشییع جنازه و دفن یکی از فامیل بودیم، یک کمی دیر شده بود به خاطر این. خدا گذشته من شما هم بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که اولین بحثی که در تاریخ علم اصول به عنوان بخشی از فلسفه علم اصول مطرح میشه، زمان و چگونگی پیدایش علم اصول هست. به عنوان مقدمه این توضیح رو دادیم که نتیجه توضیح این بود که اسلام وقتی ظهور کرد در سرزمینی که عاری از علم و تمدن بود، در مدت کوتاهی یک جنبش علمی با محوریت منابع اسلامی که در رأس اونها قرآن قرار داشت شکل گرفت و علوم اسلامی حول قرآن در واقع کم کم بروز و ظهور پیدا کرده. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران خلفا و بعد از اون حتی بعد از دوران علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام تا 100 سال منع حدیث وجود داشت که این منع حدیث آثاری در تاریخ علم اسلامی ایجاد کرد که یکی از اونها وجود احادیث مجعوله بود، به ویژه در مصادر روایی اهل سنت، که البته بخشی از این احادیث به شکلی از اشکال در مصادر روایی شیعه هم پیدا شد. گفتیم که در دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ما شاهد اشکال ساده ای از اجتهاد هستیم که یک نمونه اون داستان عمار بود که در بحث‌های گذشته به اون اشاره کردیم و بعضی از دوستان سوال میکنن آیا روایتی که داستان عمار رو نقل کرده صحیحه هست یا نه؟ بله، روایتی که این داستان رو نقل کرده روایت مختلفی است. یک نمونهش که اینی که اینجا من الان آوردم روایت صحیحه ابو ایوب خزاز هست که به دو طریق مرحوم کلینی نقل کرده، هر دو طریق هم صحیحه هست. نقلی هم که مرحوم شیخ طوسی داره در استبصار که به سند دیگری است کاملا متفاوت، اون هم باز صحیحه هست. بله بله، آیه که اگه آیه نازل نشد خب اونجا داره که به صورتتون و دستتون مسح کنید. اون برداشتش خب اونجا که نداره کیفیتش چگونه است. شاید کرده عمار خبر نداشته. ببینید اشکال به کیه؟ اشکال به پیغمبره که چرا تبیین نکرد؟ اشکال به عماره که چرا نفهمید؟ خب لابد مثل بعضی طلبه ها سر درس چرت میزده. خب این چه اشکالی نداره؟ از کجا میدونی؟
چون در بیان احوال
خالصیشون میدونم اشکال به کیه؟ به امام صادق که روایت از پیغمبر نقل کرده، به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که چرا توضیح نداده، به عمار که چرا نفهمیده. پیغمبر از شما الحمدلله بخششش بیشتر بوده، این اشکالا رو به عمار نگرفته. نگفته اون موقع من توضیح دادم تو خواب بودی، نگفته تو اصلا آیه رو نخوندی که ومسحو بعدش داره. اینا رو پیغمبر اشکال نکرده، گذاشته شما اشکال کنید دیگه. بالاخره یه چیزی هم برای شما با عنوان شاگردان امام،
چون یک کسی که با ظاهر قرآن آشنا باشه سریع میگه قرآن میگه خمس وجود
و عیدی کن، یعنی از رو اون کیفیت تیمم به دست میاد. نه اینجوری نیست. حالا ما بحث تیمم نمی کنیم، شما باید بحث تیمم بکنید تا ببینید چقدر تو بحث تیمم اختلاف هست. یکی از آقایون گفته بود من بحث تیمم رو دارم میکنم 20 جلد کتاب میشه. حالا بحث تیمم اگه اینقدری که شما میفرمایید آسون بود، اختلاف نباید بین مذاهب پیدا میشد. این اختلافیه. تازه اینم که داستان نقل میکنه امام صادق، ما اینجا بحث تیمم نمیکنیم، برای اینه که حضرت میخواد بگه کیفیت تیمم رو پیغمبر یاد داده و این کیفیتی که ما میگیم کیفیتی است که پیغمبر فرموده در مقابل اهل سنت و در مقابل تفسیرهای دیگری که وجود داره. اینطور نیست. حالا به هر حال بگذاریم، بحث تیمم مطرح نیست اینجا، حالا بحثش میگردیم. ما فقط به عنوان یک نمونه عرض کردیم که این کاری که عمار کرد یه نوع اجتهاد بود. پیغمبرم نیامد از این اشکالایی که شما میکنید بکنه. اگر اینجوری اشکال میکرد که اسلام تا الان نمیموند تا دیگه ما زهر گرفتار مشکلی بشیم. حضرت نیامد به این اشکال بکنه. اون موقع من توضیح دادم تو کجا بودی؟ نمیدونم چرا تو اونجا ومسه. حضرت فرمود این کاری که کردی، اونم تازه به مزاح فرمود این کاری که کردی که کار آدم نیست که اینجوری کار تیمم میکنه. ولی حضرت بهش اشکال نکرد که تو اصلا چرا اینجوری برداشت کردی. ببینید در اصل برداشتش اون یه برداشت کرده بوده، تصور کرده بوده که همینی که برای غسل انجام میدن لابد برای تیمم هم باید همین کار رو انجام داد. حالا شاید مثلا برداشتش این بوده که اون که گفته سر صورت مال وضوه، مثلا با اینکه اون آیه هم ناظر به غسل هم وضو، چون لامستم النساء هم داره اون آیه، بنابراین ناظر به غسل هم هست. شاید برداشت کرده که این مثلا مال وضوه. این که حالا چرا عمار چنین اشتباهی رو کرد، ما در صدد این بحث نیستیم. این که شما فهم کنید عمار اصلا مگه میشه به حرف گوش نداده باشه؟ مگه میشه اشتباه بکن؟ بله میشه. این که چیز عجیبی نیست، معصوم که نیست. عمار برجستگیش اینه که پیرو اهل بیت علیهم السلام، نه اینکه معصومه که، نه اینکه سر درس چرت نمیزده که، به ایناش که نیست که. بله
این عرضی بنده بردی نیست. این عرضی من برای اینکه شما فرموشتون فهمید که اشتهاد از همان زمان اکرم آموخته شده است، حداقل
نه نه، یعنی حضرت رد نکرده اینو.
اگر اشتهاد از همان زمان شروع شده و روش منگیش بیان شده، چون اشتهاد به غیر یقینا بوده، همه ما چون اون زمان چون بعدش داریم، اگر پیامبر اکرم اشتهاد مستقیم که شما در کتاب می‌فرمایید در زمان شروع شده را گفته، اما آیا اون زمان این رو به دست آورده؟ اگر به دست آورده پس چرا اونطور اشتهاد میکنه؟
پس شما فکر کنم گوش ندادید اصلا من چی گفتم. یعنی شما فهم میکنید بنده میگم عمار مجتهد به اون معنایی که مثلا ما امروز هستیم بوده؟ نه، عمار به این معنا فهم میکنید مجتهد. الان شما میکنید عمار اگه اینجا بود یک کلمه از حرفایی که من میزنم میفهمید؟ نه، شما فهم میکنید عمار مثلا دانشمند اینطوری بود؟ نه، شما اصلا تصوری از رشد علم ظاهرا ندارید. شما فهم میکنید عمار هم مثلا الان اگه اینجا بود میتونست همینجوری که مراجع مثلا فتوا میدن فتوا بده. اما اگه الان رساله رو به دستش اصلا نمیفهم این چی هست، این همه مسئله مثلا اون خودش گیج میشه، خیلی از این عبارات اصلا نمیفهمه چیه. این علم پیشرفت کرده. یه وقت با آقای خویی یه کسی گفته بود، حالا امروز شما بس که نمیخواید درس بخونید، یه کسی با آقای خویی گفته بود آقا شما اعلمید یا علامه هلی؟ آقای خویی فهمده سوال مسخره‌ایه. تو چطور آقا؟ گفتم خب معلومه من اعلمم، علامه هلی الان بیا یه 10-15 سال باید درس بخونه تا بفهمه من اصلا چی میگم. علامه اصلا حرف من الان نمیفهمه. خب راست میگه آقای خویی. بین علامه و آقای خویی 700 سال کار علمی شده. علامه کجا از اون کار علمی خبر داره؟ ای شما فکر کنید عمار مگه چند سال اسلام اومده بوده؟ چند سال بوده مسلمون بوده؟ چقدر مگر از اطلاعات راجع به اسلام داشته؟ صرف اینکه کنار پیغمبر بوده، شما فهم کنید مثلا هر کی کنار پیغمبر بوده دانشمند میشده، هر کی کنار پیغمبر بود علی ابن ابی طالب میشد. خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی رو، عرض کردم امروز نمیخواد درس بخونی، این طلبه ها دست ایشونو میبوسیدن. خب یه زمان که ایشون نمیذاش دستشو ببوسن، بعد از این مدتی دیگه دستشو میذاش ببوسن، چون که یه وقتی خدمت امام زمان عجل فرجه شریف رسیده بود، خواسته بود دست ایشونو ببوسه، ایشون دست کشیده بود. بعد ایشون هم حالا با اون لحن قمی گفته بود که آقا چرا دستتو نمیکشید؟ حالا با اون لحنی که ایشون میگفت اینجوری نبود. بعد ایشون فرموده بود خب برای اینکه تو هم دستت میکشی. بعد از اون ایشون دیگه دستشو نمیکشید. دستشو اینجوری میذاشت، طلبه ها میبوسیدن، بعد این طلبه ها میبوسیدن، ایشون میفهمود فایده نداره، هی این میبوسیدن، ایشون میگفت فایده نداره، بعد آخرش میگفت اگه قرار بود کسی با دست بوسی به جایی برسه، باید همه اونا که دور بر پیغمبر بودن میشن علی ابن ابی طالب. اینجوری نیست که آقا، این همه فاسق و فاجر و منافق و همه دور بر پیغمبر بودن. بنابراین شما اینجوری تصور نکنید که مثلا عمار یه دانشمند تمام مطالب ظهور و این که من میگم شکل ابتدایی اجتهاد، یعنی خیلی خیلی چیز ساده ای. ببینید زمان شیخ طوسی چقدر گذشته از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شیخ طوسی شیخ طائفه شیعه است، افتخار شیعه است، همه شیعه تا قیام قیامت مرهون شیخ طوسی هست. شیخ طوسی کسی است که تو رجال 4 کتاب اصلی داریم، 3 مال شیخ طوسیه، غیر از رجال نجاشی 3 فهرست رجال شیخ طوسی و اختیار معرفت و رجال کشی، 3 مال شیخ طوسی. 4 کتاب روایی داریم، 2 مال شیخ طوسیه، استبصار و تهذیب. کتاب تفسیرش تبیان شاهکار تفسیر شیعی در نوع خودشه. تو کتاب فقه اولین کتاب مفصل فقهی مبسوط مال ایشونه. رساله ایشون نهایه نه فقط 100 سال مورد عمل بوده، بلکه هنوز که هنوز الگوی رساله های عملیه مراجع. این شخصیت به این عظمت که اکثر این کتابا را قبل از سن 30 نوشته، این شخصیت به این عظمت تو کتاباش مطالبی داره که امروز اگر یه طلبه لمعه خونده از این چیزا بگه از حوزه میندازنش بیرون. استدلالایی داره که به قول بعضیا مرغ پخته میخنده. این نه به خاطر اشکال بر شیخ طوسی رضوان الله علیها، علم پیشرفت کرده. شیخ و طائفه است، ولی علم پیشرفت کرده. علم زمان شیخ کجا؟ علم امروز که 1000 علما آمدن روی این مسائل کار کردن، فکر کردن، بحث کردن، کجا؟ اینا فاصله زیاده. اصلا تصور بحث اینی که من میخوام بگم و حالا کل بحث ما برونه اینه که از همون زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه نمونه هایی از اجتهاد، حالا ولو اجتهاد به رأی، حالا اجتهاد نه به معنای اجتهاد سازمان یافته، ولی نوعی از اجتهاد وجود داشته. اجتهاد به رأی که شما میگید، حالا بعد میگید اجتهاد به رأی اینه که شخص همینجوری از خودش یه نظر بده، نه این که این تخته شده بعد اشاره میکنید، اما نوعی از اجتهاد وجود داشته از زمان پیغمبر و در دوران ائمه علیهم السلام این اجتهاد قوی تر شده، گسترده تر شده، عمیق تر شده. و ائمه علیهم السلام هی تشویق میکردن اصحاب رو به اجتهاد کردن، چون ببینید شیعه، حالا به لحاظ تاریخی دائم این گفته میشه که اصلا شیعیان دیرتر از اهل سنت به اجتهاد پرداختن، شیعیان دیرتر از اهل سنت به علم اصول پرداختن. علم اصول اول سنی ها اختراع کردن، بعد شیعه ها آمدن از اونا گرفتن. اجتهاد و اول سنی ها داشتن، بعد شیعه ها آمدن از اونا گرفتن. این درست نیست از نظر تاریخی. بحثی که من میخوام بکنم اینه که اجتهاد اصلش اصلا توسط خود پیغمبر و معصومین علیهم السلام سعی شده آموزش داده بشه. بله، نیاز شیعه به اجتهاد کمتر بوده، چون اهل سنت با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دوران نصر رو پایان یافته میدونستن. حالا بعضیا برای توسعه آمدن قول صحابی رو به عنوان یک منبع معرفی کردن که اون توسعه ای بود در واقع که دائره نسل توسعه پیدا بکنه، ولی بالاخره اونا با محدودیت نصوص مواجه بودن، به ویژه با 100 منعی که صورت گرفته بود، و همین دلیل اونا بیشتر دنبال این بودن که احکام رو به یک شکلی استخراج بکنه. شیعه ائمه علیهم السلام رو داشت، مسئله پیش می آمد مراجعه میکرد به ائمه، بالاخره از طریق ائمه راه حل رو پیدا میکرد. ولی ائمه می دونستن که تا قیام قیامت اونا در دسترس شیعه نخواهند بود. یه زمانی زمان غیبت فرا میرسه و باید شیعه رو برای دوران غیبت آماده کنه و این آماده کردن و فرهنگ سازی کاری نبود که تو یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال بشه انجام داد. یه دورانی نیاز داشت و همین دلیل ائمه علیهم السلام از و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در واقع با نوعی تشویق‌هایی اونایی رو که صلاحیت بیشتری داشتن هی سعی کردن به سمت اجتهاد هدایت بکنن. عناصری از علم و اصول رو در واقع که عناصر کلیدیش هست امروز برای ما مطرح بکنن که بعد ما شاهد خواهیم بود، حالا بعد اشاره میکنیم که اولین شاید تدوین‌های اصولی هم توسط اصحاب ائمه صورت گرفته که رساله‌ای که هشام در اصول نوشته اولین در واقع متن اصولی است که نوشته شده که اون هم با هدایت امام صادق علیه السلام در واقع این کار رو انجام داده. این بحث ما در واقع بر این اساسه. ما نمیخوایم بگیم اجتهاد به معنای پیشرفته امروزیش که هزار سال کار روش شده این مثلا مطلبی است که عمار میدونسته. عمار که هیچ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم نمیدونسته این اجتهاد به این معنا رو. شیخ طوسی که هیچ، علامه حلی رضوان الله علیه هم نمیدونسته. این اجتهاد امروزی حاصل یک کار مستمر علمی است که در طول تاریخ علما انجام دادن و بعد حالا اشاره خواهیم کرد که چه ضرورت‌هایی باعث شد که اصلا علما به سمت چنین بحثی پیش برن. حالا این بحث در واقع یک چکیده‌ای شد از بحث‌هایی که من اشاره کردم. نکته‌ای رو جلسه گذشته شروع کردیم، البته به نتیجه هنوز نرسیده بودیم، این بود که اصطلاح اجتهاد در واقع به دو معنا هم در فرهنگ شیعی حالا هم در فرهنگ سنی مطرح شد. یک معنا که ما مورد نظرمونه به عنوان یک روش، نه به عنوان یک منبع، که این روش میخواد بره از منبع که کتاب و سنت است و عقل احکام رو استنباط بکنه و پاسخگوی سوالات روز باشه. در کنار این تفسیر اجتهاد به عنوان یک منبع هم مطرح شد که اصلا وقتی ما کتاب و سنت مطلبی رو پیدا نکردیم با اجتهاد خودمون اون حکم رو جعل کنیم به یک معنایی، اون حکم رو به دست بیاریم به یک معنایی. این تفسیر دوم تفسیری است که در واقع آثار بسیار خطرناکی رو توی تاریخ فهم اسلام ایجاد کرده و یک جریان خطرناکی رو به نام جریان قیاس شکل داده که در بحث گذشته اشاره کردم. مصدر این بحث یک روایتی است، البته یکی از مصادرش یک روایتی است که داستان معاذ بن جبل هست که وقتی حضرت می‌خواست رو بفرسته یمن از او سوال کرد تو وقتی میری یمن به چی حکم می‌کنی؟ گفت به قرآن. فرمود اگر در قرآن نیافتی؟ گفت به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. گفت اگر در سنت نیافتی؟ گفت اجتهاد میکنم. بعد اونجا حضرت تشویق کرد، فرمود الحمدلله که رسول الله رو، یعنی این معاذ رو، توفیق چنین چیزی داد که مورد رضای خدا و رسول خداست. خب این روایت مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه تو از ذریعه به این روایت اشاره میکنه و میگه اونی که حضرت تایید کرده اجتهاد به عنوان روشه. یعنی این که معاذ میگه، حضرت سوال میکنه که اگر در قرآن نیافتی، اگر در سنت نیافتی چه میکنی؟ اون میگه در اجتهاد میکنه. مقصود از نیافتن نه اینکه در قرآن و سنت نیست، یعنی ابتداعا با نگاه اولی دیده نمیشه تو کتاب، یه چیز روشن و آشکار و چیزی نیست که در نظر ابتدایی دیده بشه. در سنت هم همینطور، دیروز توضیح دادم که مثلا اوفو بالعقود، خب ما خیلی ازش استفاده میکنیم، معانی و مطالب مختلف، اما از این معانی و مطالب مختلف یه چیز خیلی ابتداییش، یک مرتبهش معنای آشکار و اولی اونه. اوفو بالعقود معنای اولی و آشکارش اینه که وفای به عقد کنید، امره وفای به عقد کنید، به عقدها پیمانها وفادار باشید. خب بعد ما میگیم امر ظهور داره در وجوب پس واجبه، بعد میگیم این وجوب، وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعی است، یعنی عقد صحیحه. العقود جمع محلای و الف و لام، دلالت میکنه بر عموم، پس داره تمام عقدها رو تصحیح میکنه. ازش نتیجه میگیریم یه قاعده، اصالت و صحه العقود. این بحث‌ها بحثایی نیست که در نگاه ابتدایی هر کسی اوفو بالعقود تو قرآن میخونه این معانی به ذهنش بیاد. خب ما به این میگیم اجتهاد. این معناش این نیست که ما الان اصالت العقود از منبع دیگری غیر از قرآن به دست آوردیم. ما اصالت صحه العقود رو از قرآن به دست آوردیم، از اوفو بالعقود به دست آوردیم، اما نه از نگاه اولی و ابتدایی به قرآن، بلکه از اجتهاد. مرحوم سید میفرمان این اجتهادی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجا تایید کرد این معنا بود، اما در مقابل اهل سنت میگن نه، معاذ گفت اگر در کتاب نبود، اگر در سنت نبود، نبود، نه نیافتم. چون در بعضی نقلها به جای این که تعبیر که حضرت سوال کنه اگر نیافتی، سوال کرده اگر نبود، که بعضی نقلهای اونا اینجوریه که اگر نبود در قرآن، اگر نبود در سنت، اون میگه اون وقت اجتهاد میکنم. اهل سنت گفتن این اجتهاد یعنی اونجایی که نه در کتاب هست نه در سنت، این از خودش میخواد حکم رو بگه، که به عنوان یک منبع مستقل در واقع مطرحش کردن. عرض کردیم این نوع تصور جریان قیاس رو ایجاد کرد در فرهنگ سنی، که قهرمان قیاس ابو حنیفه است. یعنی هر استدلالی بکنی میشه اجتهاد دیگه، گفت در رو میبندن ماستم بسته میشه اجتهاد. خب نه، این یه بحث دیگه است. ببینید اگر امام صادق میگفت قیاس کنید، بله ما قیاس رو میپذیرفتیم. چرا؟ چون میگفتیم حجت شرعه. ولی امام صادق علیه السلام قیاس رو نپذیرفته. ببینید هر استدلالی که حجت نیست که، میگن ما یه همچین قاعده ای داریم که هر استدلالی حجته.
منبع به حساب نمیشه، منم اینکه اینا منبع میدونن، ولی میگم که نه منبع
نمیدونن، یعنی از قرآن نیست.
مثل ما روش میدونن، اما روش شما روش ما فرق
داره. نه نه نه، اونا بب نداره، شما اینجوری تفسیر میکنید بب نداره. ببینید خود اونها میگن اجتهاد به رأی در عرض کتاب و سنت قرار داره، یعنی یه چیزی رو از کتاب به دست میاد، یه چیزی از سنت به دست میاد، یه چیزی از اجتهاد به رأی به دست میاد. اجتهاد به رأی نمیگن از کتاب و سنت به دست میاد، ما که اینجوری نمیگیم. شما مثلا تو منابع نمیگید که کتاب، سنت، عقل، اجماع، اجتهاد. اجتهاد که منبع نیست، اجتهاد روشی است که از این مثلا منابع استفاده میکنه، اما اونا اجتهاد به رأی رو منبع میدونن. شما میگی نمیدونن، خب اون بحث دیگه است. حالا شما در دفاع از اهل سنت میتونید کتاب بنویسید، اون بحث دیگه است، اما اونا خودشون اینو نمیگن. شما نگاه کنید کتابای مثلا محمسانی، وهب زهیلی، دیگرانی که کار کردن تو این زمینه، توی متأخرینشون تصحیح میکنن، میگن اجتهاد به رأی در عرض کتاب و سنته، اونا بحثشون اینه. حالا کار نداریم، ممکنه شما بگی آقا بعضی از اون چیزایی که اونا میگن، حالا این یه بحث دیگه است، من نمیخوام واردش بشم، بعضی چیزا هست اهل سنت گفتن و ما یعنی شیعه بعضی از اونا رو تخطئه کردیم. امروز که نگاه میکنیم میبینیم بعضی از اون چیزایی که ما تخطئه کردیم و اهل سنت گفتن، تفسیر دیگری هم میشده کرد که اون تفسیر دیگر قابل قبول توی شیعه هم هست. اون بحث دیگه است، حالا بهش میرسیم. بعضی از چیزایی که اونا گفتن و ما تخطئه کردیم احیانا، یعنی بعضی از شیعه تخطئه کرده، وقتی نگاه میکنی میبینی قابل تفسیر دیگری هم هست. اما اونی که الان مورد نظر منه و میخوام بگم مورد تخطئه قرار گرفته توی منابع اسلامی از جمله در روایات، اجتهاد به معنای منبع مستقله، و الا اجتهاد به معنای روش تخطئه نشده. بله هر روشی مقبول نیست، اجتهاد یک روش خاصه، اینطور نیست که هر استدلالی و هر روشی ما رو به نتیجه برسونه. الان ما مثلا توی مباحث علوم جدید روش هایی داریم، مثلا روش تجربی، ولی ما روش تجربی رو در مباحث فقهی حجت نمیدونیم. مثلا وقتی اون آقا میگه که آقا اگر شراب حرامه پس الکل حرامه، پس تمام مشروبات الکلی حرامن، چرا؟ چون فرمول خمر تو تمام اونها وجود داره. ما این استدلال و حجت نمیدونیم. ما برای اینکه حکم مثلا نجاست یا حرمت رو به دست بیاریم از روی فرمول به دست نمیاریم. ما نمیگیم چون فرمول خمر توی مثلا الکل هم وجود داره پس الکل نجسه و حرامه. این استدلال ما نمیپذیریم. حالا کار ندارم ما الکل رو نجس میدونیم یا نمیدونیم، ما چه اونایی که نجس میدونن الکل رو، چه اونایی که نجس نمیدونن مثل بنده، هیچ کدومشون به فرمولش کاری ندارن، چون ما به روش تجربی کار نداریم. ما به این کار نداریم که تو آزمایشگاه فرمول الکل تجزیه که میشه با فرمول مثلا شراب یکیه. خب این هم یه روش دیگه، روش تجربی تو علوم تجربی به کار میره، ولی ما از این روش تو فقه یا توی مسائل استنباط احکام شرعی حالا یا استنباط به معنای وسیع استفاده نمی کنیم. یا روش تاریخی که حالا من قبلا اشاره کردم، روش تاریخی هم یه روش امروز توی مباحث علمی به کار میبرن، ولی ما این روش رو حجت نمیدونیم. حالا این روش بحث خاص خودش، مبنای خاص خودشون داره. بنابراین ما که میگیم اجتهاد یک روش است، معناش این نیست که هر روشی اجتهاد است. اجتهاد یک روش خاصه. نکته ای که فقط من میخوام عرض کنم اینه که اون اجتهادی که تایید شده اجتهاد به عنوان روشه، نه هر روشی تایید شده ها، این نیستا. و اون اجتهادی که تخطئه شده، اجتهاد به معنای یک منبعه که در واقع مستقل از کتاب و سنت، که اونا تفسیرشون همینه، میگن معاذ گفت من وقتی در کتاب نبود، در سنت نبود، اون موقع اجتهاد میکنم، یعنی یه چیزی رو که نه در کتاب نه در سنت اون رو در واقع به عنوان حکم شرعی عرضه میکنم. که سید مرتضی یک اشکالی که بر این روایت میکنه اشکال سندیه. دیروز هم اشاره کردم جلسه قبل، میفرماد که اصلا سندش ضعیفه که تو منابع اهل سنت هم به این معنا تصریح شده. اشکال دیگری که سید مرتضی میکنه که تو روایات ما هم به این نکته در واقع اشاره شده اینه که مگر میشود چیزی حکمش اصلا در کتاب و سنت نیامده باشه؟ یعنی مگر میشود یک جایی نیاز به تشریع باشه و در تشریع اسلامی اصلا وارد نشده باشه؟ اگر این رو بپذیریم، معناش اینه که تشریع اسلامی همطوری که سید میفرما ناقصه، معناش اینه که شریعت اسلامی ناقصه. و اگر بپذیریم که شریعت اسلامی ناقصه، معناش اینه که این خاتم نیست، هنوز جا داشته پیغمبر دیگری مبعوث بشود و اون نقص هایی رو که در تشریع وجود داره اونها رو بیان بکنه. بنابراین مرحوم سید میفرماد شما به یک روایت ضعیف آمدید مسلمات اسلام رو در واقع با این تفسیر زیر سوال بردید. شما وقتی میپذیرید که یک حکمی نه در کتاب نه در سنت وجود نداره و در واقع یک نوع خلأ تشریعی وجود داره، معناش اینه که میپذیرید قرآن ناقصه، سنت ناقصه، میپذیرید که شریعت ناقصه، میپذیرید که شریعت خاتم نیست، در حالی که مسلمات اسلامه که این دین دین خاتم است و بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگر کسی به عنوان نبی، به عنوان رسول مبعوث نخواهد شد. و بعد گفتیم که این جریان مکتب رأی و قیاس رو ایجاد کرد، ابو حنیفه پیدا شد و تعابیر تند امام صادق علیه السلام رو نسبت به ابو حنیفه بعضیش رو نقل کردیم که حضرت فرمود لا تقص و ان اول من قاس ابلیس، قیاس نکن، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. بعد اون تکه از روایت رو که این روایت رو باز دوباره بهش بر میگردیم، این حضرت فرمود که عرض کردم این به منزله یک بیانیه است، فرمود که کسی که در نزدش علم خدا و چیزی از امر خدا نیست، حق نداره به هوای نفس خودش یا به نظر شخصی خودش یا به قیاس چیزی از احکام خدا رو برای مردم بیان کنه، به مردم بگه. و بعد تعبیر فرمود قد انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شی، که این ناظر به همین نکته است که در قرآن همه چیز آمده و جعل للقرآن و تعلم القرآن اهلا، یک اهلی دارند، لا یسع اهل علم القرآن الذین آتاهم الله علم ان یأخذوا فی دینهم بهون ولا رأی ولا مقاییس، و هم این اهل قرآن چه کسانی هستند؟ اهل ذکر، که ناظر به ائمه علیهم السلامه، الذین امر الله الامه بسؤالهم، که خداوند فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امر کرد به این که از اینها سوال کنید. که حالا خود این روایت مصدر یک جریان دیگری است که بعد اشاره خواهیم کرد، که اخباری های ما به همین روایت تمسک میکنن و اون جریان اخباریگری رو در واقع بر اساس مضامین مشابه این روایت ایجاد کردن، که حالا در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت. بنابراین اجتهاد به معنای یک روش، نه هر روشی، مورد تایید ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته، اما اجتهاد به معنای یک منبع مورد تخطئه قرار گرفته، یا برخی از روش ها. البته من اینو هم عقب عرض کردم، هر روشی اجتهاد نیست، هرچند اجتهاد که مورد پذیرشه یک روشه. بنابراین ما بعضی از روش ها رو خارج از دائره اجتهاد میدونیم، مثال زدم، مثل روش تجربی، مثل روش تاریخی، هرچند اینا روشند، اما ما اینها رو معتبر در استنباط احکام نمیدونیم، با مبانی ما ناسازگاره. این نکته ایست که حالا باید بهش توجه داشت. البته این بحث ذیل داره، امروز متاسفانه من نرسیدم به اون ذیلش، حالا هم تأخیر شد و هم بحثای دیگه پیش آمد. انشاءالله جلسه آینده که میشه روز شنبه این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.